شنوندگان ارجمند، امروز در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط هستیم و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب محیط و با سپاس از اینکه یک بار دیگه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
با تشکر از شما خانم عرفانی و با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیزتون.
جناب محیط، ما حدود 4 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری رئیسی با هم یک گفتگو داشتیم و شما در اون موقع تأکید میکردین که بهتر رئیسی انتخاب بشه. اگر رئیسی به ریاست جمهور انتخاب بشه، از فروپاشی ایران جلوگیری میشه. البته برای من همیشه سوال بود که فروپاشی رژیم یا فروپاشی ایران، و دیگران هم به من انتقادی کرده بودند، گفتن که چرا شما چیزی نگفتید که وقتی که جناب محیط در مورد فروپاشی ایران صحبت میکردن که با انتخاب رئیسی میشه ازش جلوگیری بشه، در صورتی که با این قراردادهایی که بسته شده کشور به تاراج رفته، دیگه چه فروپاشی قراره بیشتر از این بشه. و شما اون موقع خیلی در این رابطه تاکید میکردین که حدود 2000 کارگاه یا کارخونه اینا احیا شدن توسط رئیسی و این خیلی مسئله مهمیه که نظر اقتصادی کمک میکنه و البته بسیار کار خوبی خواهد بود اگر همچین چیزی شده باشه. ولی من نمیدونم شما بر چه اساسی این اطلاع میدین که حدود 2000 کارگاه و کارخونه اینا احیا شدن، چون باید شرایط مردم به لحاظ اقتصادی از نظر خب بهتر شده باشه، ولی وقتی که ما از اینا خبر دریافت میکنیم، کلیپ هایی رو میبینیم، فیلم هایی میبینیم که از اقشار مختلف بخش زحمتکش ایران یا در حالت اعتصاب هستن یا اینکه دست به خودکشی زدن، خودسوزی کردن و از شرایط بد اقتصادشون مینالن، از بیکاری مینالن، در کجا این شکوفایی ایجاد شده به لحاظ اقتصادی که شما اشاره میکنید؟ آیا میشه این لیست رو لطف کنیم به ما هم بدین که ما بدونیم حدود 2000 کارگاه یا کارخونه اینا احیا شدن؟ به هر حال باید در جایی مشخص بشه که وقتی به این صورت هست. مثلا من اخیرا باز اخبار نگاه کردم، دیدم که کارگران مثلا پتروشیمی خمینی اخراج میشن و رضایتی وجود نداره. اگر ممکن لطف کنید بیشتر برای ما توضیح بدین که الان بعد از انتخاب رئیسی شما شرط ایران رو چگونه میبینید؟ بفرمایید.
خب ببینید، پاسخ به این سوال یه مقدمه میخواد. حتما در برنامه قبل هم به شما بینندگانتون و شنوندگانتون گفتم که من از دست این رژیم از طریق کوه فرار کردم و نه با هواپیما یا با اتومبیل، از طریق کوه، برای اینکه منو اعدام میکردن. بنابراین دلم میخواد که ابتدا بینندگان و یا شنوندگان شما بدونن که من قبل از اینکه حتی خمینی بیاد در برابرش ایستادم، برای اینکه میدونستم که با مامورین CIA رابطه داره از طریق ابراهیم یزدی. بنابراین این موضع من در مورد این رژیم کاملا مشخصه و از ابتدا گفتم که هم CIA و هم موساد پشت خمینی بودن و می دونستن که اگر خمینی به قدرت برسه، ایران به روز امروز خواهد رسید که بخشی از جامعه میگه امریکا قربونت برم، تو رو خدا دوباره برگرد. اینو میدونستم. حالا بنابراین این آغاز کار این جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی به مدت لااقل 20 سال در خدمت امپریالیزم و در خدمت صهیونیسم بود، از ادامه جنگ ایران و عراق گرفته تا کشتار هزاران نفر توی زندان‌ها گرفته، تا زیر چادر بردن زنان، آفتابه به گردن جوان‌ها و کشتارهای بعدیش و بگیر و همین جوری که اینا رو من در برنامه های شنبه خودم مفصل باز کردم. تا میرسیم بعد از فروپاشی شوروی، یکی از دلایلی که صهیونیسم و امپریالیسم پشت خمینی بودن برای جلوگیری از نفوذ شوروی بود و قتل عام چپ‌ها به مجاهدین که کاملا خمینی این کار رو برای هم امریکا و هم اسرائیل انجام داد. هر چقدر که بنابراین موزه من در مورد این رژیم کاملا مشخصه. رسیدیم به جایی که در واقع شوروی از هم فرو می پاشه، چپ‌ها و مجاهدین قتل عام میشن، زنها زیر چادر میرن و یا عرصبت که و غیره و غیره و تمام احکام به اصطلاح قانون اساسی قرون وسطایی به مردم تحمیل میشه و غیره و غیره. موقعی که شوروی از هم فرو می پاشه، سیاست های امریکا یعنی امپریالیسم و صهیونیسم تغییر می کنه. به این معنا که امریکا به فکر این می افته که تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه. برای تسلط بلا منازع پیدا کردن بر جهان، 7 کشور باید از پا در بیان که عبارت باشند از عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، لیبی و ایران. و شروع می کنند، در واقع برنامه هایی بود که از 1990 اینا تنظیم کرده بودند و موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد عملا حالا اینا رو می خواستن پیاده بکنن. بنابراین ایران جزء کشورهایی بود که باید به سرنوشت عراق و لیبی و سوریه و سومالی و امثال هم و سودان سرنوشتش چیز بشه. از اینجاست که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه و در برابر اینا میایسته. خانم عرفانی، دلم میخواد بینندگان شما دقت بکنن به این، برای اینکه اینا تحت تأثیر تلویزیون هایی مثل بی بی سی و صدای امریکا و مناتو و ایران اینترنشنال و صدها به اصطلاح سایت دیگه هستن که این واقعیات تاریخی رو بهشون نمیگن، یعنی فریب میدن، مردم رو فریب میدن. این نکات تاریخی رو باید ابتدا گفت که از کی خود امپریالیسم و خود صهیونیسم خمینی رو سر کار آوردن، ولی بعد همین جمهوری اسلامی چون اینا تصمیم میگیرن که بندازن جمهوری اسلامی رو و به سرنوشت عراق و همسالهم گرفتارش بکنن، در برابرش میسته جمهوری اسلامی خامنه ای و در نتیجه باید این نقطه عطف تاریخی ابتدا گفته بشه که من نوعی از چه زمانی میگم که فعلا ما چون آلترناتیوی نداریم، مردم باید زیر دماغ همین جمهوری اسلامی باید آلترناتیو به وجود بیارن. تمام این صحبتایی رو که من میکنم علتش اینه که ما الان اینایی که به شما اعتراض یا به من اعتراض میکنن باید به ما بگن که آلترناتیوتون چیه، باید رک و پوسکنده به ما بگن.
خب درسته که ببینید، درسته که آلترناتیو وجود نداره و من فکر میکنم همون فقدان آلترناتیوه که ما الان باید همینجوری این شرایط رو فعلا همطوری سر بکنیم تا به اینجا رسیدیم. ولی شما میگفتین که اگر رئیسی انتخاب بشه، میخوام ببینم که چه تفاوتی بود بین رئیسی و روحانی، چون شرایط اقتصادی که بهتر نشده، چون الان دلار بازم بالاتر رفته، چی فرقی میکرد؟
خب حالا اومدیم، بنابراین اگر بپذیریم که آلترناتیوی نداریم جز همینایی که در ایران هستن، برای اینکه گفتم آلترناتیو های بعضی ها یا مجاهدین هم، یا سلطنت طلبان، یا شورای گذار آقای حسن شریعت مداری، و یا یه عده چپهای بریدهی که در خارج هستن، که اینا من میتونم قسم بخورم به قول معروف که اینا از آلترناتیو، از وضعیت کنونی خیلی خطرناکترن برای ایران. بنابراین حالا آیا روحانی و یا رئیسی؟ بنابراین سوال اصلی به اینجا میرسیم، خیلی مهمه. ببینید روحانی در 4 سال اول با این قول اومد که چون مسئله اتمی ایران رفته بود به شورای امنیت سازمان ملل و قرار بود که به اصطلاح بره به ماده 7ش که به اصطلاح از نظر بین المللی ایران به اصطلاح مجازات بشه، و در نتیجه اومدن و صحبت کردن. ما میدونیم سال 92 یک انتخابات قلابی را انداختن و خود عرض شود که خامنه ای میدونست که داستان چیه. از پشت سر احمدی نژاد با ویلیام برنز در عمان وارد مذاکره شد برای اینکه امریکا بهش قول داد که تا 3.6 میتونید اورانیوم به اصطلاح غنی سازی بکنید. بنابراین جام زهر نوشید خامنه ای، قبول کرد و وارد مذاکره شد با امریکا مستقیما. و بعدش هم در سال 92 این انتخابات قلابی رو راه انداختن و گذاشتن روحانی بیاد بر سر کار و ظریف هم وزیر خارجش بشه، چون به انگلیسی تسلط داشت، وارد بود و غیره و غیره. و ما میدونیم که ظریف هم 2 سال با آقای جان کری مذاکره کرد و برجام رو امضا کردن. حالا الان مشخص شده که برجام چه چاه خطرناکی برای ایران بوده، تازه داره رو میشه و چهره هم آقای روحانی و هم آقای ظریف و تمام کابینش از زنگنه گرفته تا عرض شود که برادران نیلی گرفته و غیره و غیره که نمیخوام اسم ببرم، تمام اینا ثابت کردن که تا مغز استخوان وطن فروشم و منافع اجنبی رو به منافع ایران ترجیح میدم. در بین کابینه روحانی من به یه نفر اعتقاد داشتم که اونم آقای ظریف بود، که در اون مصاحبه معروف و نیمه پنهانی که با سعید لیلاز انجام داد نشون داد که یه آدم وطن فروشه، و این تنها کسی بود که به نظر من وطن فروش نبود توی کابینه روحانی. کابینه روحانی ثابت کرد که منافع اجنبی رو به منافع ایران ترجیح میده و میخواد ایران رو در یک چاه عمیق‌تری بندازه. و بعدش برای این کار چی کار کرد؟ دلار رو که از احمدی نژاد دلار 3000 دلاری رو تحویل گرفته بود به 32,000 تومان، عذر میخوام، دلار 3000 تومانی رو به 32,000 تومان رسوند. این آدم وطن فروش. اقتصاد رو با قبول به اصطلاح برنامه های دانشگاه شیکاگو و سیاست های نئولیبرال، گرانی و تورم رو، قیمت خونه رو 700% برد بالا، قیمت دلار رو 1000% برد بالا و همینطور بگیر و برو. یعنی هدف دولت روحانی عبارت از این بود که اقتصاد ایران و مردم ایران رو چنان به استیصال بکشونه تا تسلیم اجنبی و ارباباشون بشن. بنابراین این وضعیت روحانی بود که من صحبت می کردم اگر رئیسی بیاد بهتر خواهد بود، نه اینکه بنده طرفدار رئیسی هستم.
نه درسته. خیر. حالا بهتریش چی شده؟ الان لطف کنید توضیح بدین در مورد رئیسی.
بله. اوکی. راجع به ما قبلش گفتیم موقعی که ببینید علت اینکه رئیسی شد برای اینکه خامنه ای احساس خطر کرد. خامنه ای احساس کرد که کشور به طرف فروپاشی کامل داره میره با این کارهایی که روحانی و کابینش دارن انجام میدن. در نتیجه این همین آخرین انتخابات هم یا انتخابات تمام انتخابات های جمهوری اسلامی همشون مهندسی شدن، ما میدونیم، با نظارت استصوابی. ولی مصمم بود خامنه ای که باید کاری بشه. در نتیجه رئیسی رو کردش رئیس قوه قضایی از 2 سال قبل از انتخابات. رئیسی رفت و 2002 کارخونه و کارگاه رو تمام آماراش هست.
شما میتونید چند تا نمونه رو بگین؟
خب یکیش نیشکر هفت‌تپه است عزیز. شما اخبار نیشکر هفت‌تپه رو بخونید که نابود داشت میشد و رئیسی رفت از دست این 2 نفر دزد که حالا توی زندان هستن، اینو گرفت و داد برگردوندش به دولت و یه هیئتی اونجا تعیین کرد و الان اخبار امروز رو که من میخوندم از سال آینده به اصطلاح به سوددهی میرسه که هیچ وقت سوددهی نداشته. شنی شکر هفت‌تپه عرض که مال موغان در آذربایجان، ماشینسازی عرض شود که عراق، ماشینسازی ترکتورسازی تبریز، تمام اینا رو 2000 لااقل 2002 به اصطلاح چیز رو. علت این که مردم بهش رأی دادن این بود و نه خود رئیسی، برای اینکه رئیسی من میدونم مردم میشناسنش که جز اون 4 نفری بوده، هیئت مرگ بوده و آیت الله قتل عام بوده، اینا رو همه ما میدونیم. بنابراین فعلا مردم ایران زیر 2 سنگ آسیابن، یکی تجاوزگرای خارجی هن، یکی خود جمهوری اسلامی، و فعلا مردم دارن دست پا میزنن که چه کار باید بکنن. برای این که الان از نظر مردم خود هستی کشور، یعنی تمامیت ارضی کشور که هم صهیونیسم و هم امپریالیسم هدفشون تجزیه ایرانه، مردم ایران راضی نمیشن که ایران تجزیه بشه. برای همینه که فعلا پس این یه دستاوردشه. بذارید مثال همین پریروز، میدونید که پمپای بنزین به اصطلاح بنزین قطع شد که به اصطلاح حمله سایبری شده بود، حتما اطلاع دارید.
بله.
که چه سر و صدایی در رادیوها و تلویزیونها یه چیز. رئیسی بلا فاصله میره تو پمپای بنزین و بعدش عکسشو انداخته بودن، میره شخصا بدون اینکه به وزیر نفت اطلاع بده میره تو ادارهش و بهش میگه که کاری باید بکنی و در نتیجه بلافاصله برای این کار کاری میکنن. شما اینو مقایسه بکنید با زمانی که قیمت نفت رو روحانی 3 برابر کرد، این آدم ضد بشر 13 روز بعد ازش پرسیدن داستان چی بوده؟ چرا این کار کردی که این همه هزاران نفر بیان توی خیابون و صدها نفر کشته بشن؟ گفت منم اطلاعی نداشتم که این قیمت نفت داره میره بالا. تفاوت رو ببینید. و حالا مثلا الان رئیسی داره هر هفته به یه استان یا به یه شهر یا به یه جایی میره که بعضی جاها که میره من ماشینش رو دیدم راننده نمیخواد وایسه، میره بهش میگه باید وایسی حتی اگه مردم به من حمله بکنن. فرضاً میگم میخوام تفاوت ها رو، چون شما سوالتون اینه که خب حالا که رئیسی اومده، غیر از این اولین باریه که حقوق کارمندا پرداخت شده بدون اینکه دولت از بانک مرکزی قرض بکنه. آمارها نشون میده که تورم داره میاد پایین و این برای اولین بار بعد از 8 ساله تقریبا. حالا نمیخوام اینو دقیقا به اصطلاح سالشو بگم، ولی حداقل در سالهای آخر روحانی شما ببینید تورم چه کار میکرده.
دلار الان وضعش الان دلار وضعش چطوره؟ مگه میشه دلار بره بالا بعد تورم بیاد پایین؟
اجازه بدید، دلار رو من دقیقا مال امروز یا دیروز رو نمیدونم، ولی اجازه بدید من چند تا آمار براتون از یه سایتی هست بهش میگن Responsible Statecraft که یه سایت کاملا قابل اعتماده و نویسنده این مقاله هم آقای جیم لوب به اصطلاح جز نویسندگان و به اصطلاح هم تاریخ نویس هم روزنامه نگاره. اینا دانشگاه مریلند آمارگیری میکنه مرتب از ایران، دانشگاه مریلند. در مورد ایران از 30 ماه اوت تا 9 سپتامبر از 1001 نفر سوال کرده، آمار گرفته. کمتر از نیمی از 1001 نفر مورد سوال گفتن که قلیان یا قدری طرفدار برجامن. دقت کنید، میخوام این آمارا رو براتون بخونم که چه تفاوتهایی در جامعه ایران داره در ماهای اخیر صورت میگیره. قبلا 75% از مردم طرفدار برجام بودن، الان پایین تر از 50%. یعنی مردم امیدشون رو به این برجام که مال دولت روحانیه دارن از دست میدن، برای اینکه اطمینان دارن که امریکا تحریم ها رو بر نخواهد داشت با تمام قولهای دروغین و دروغهایی که هم ظریف هم عراقچی هم خود روحانی به مردم دادن و تمام روزنامه های اصلاح طلب، امریکا بر نخواهد داشت. بنابراین مردم امیدشون رو از برجام دارن از دست میدن، در حالی که قبلا 75% مردم رقص و پایکوبی میکردن برای برجام. ببینید، عرض شود که 78% یا قدری و یا خیلی طرفدار رئیسی هستن. من این آماره که دیدم اصلا جا خوردم که چطور مردم ممکنه 78%شون طرفدار رئیسی باشن. در مقایسه وقت توی همین میگه الان روحانی فقط 20% طرفدار داره، 80% از مردم مخالفشن. اینا آمارایی که گفتم مال دانشگاه مریلند و برای خود من خیلیاش واقعا اینجا بهش میگن آی اوپنینگ، یعنی چش آدمو باز میکنه. من فکر میکردم که روزنامه های اصلاح طلب که این همه برای روحانی دارن تبلیغ میکنن، اینا رو یه جامعه اثر گذاشتن، در حالی که جامعه ایران فوق العاده آگاه. این نشون میده که عجیب آگاه هم. بنابراین و حالا من چند تا آمار دیگر رو، 57% قدری یا خیلی برداشت مثبت نسبت به چین دارن، در حالی که 85% نسبت به امریکا چیز منفی دارن. اینا چیز تغییرات عجیبی که داره در ماهای اخیر توی ایران روی میده، صورت میگیره، که خود منو به تعجب واداشته که چطور این همه روزنامه های اصلاح طلب که علیه چین دارن تبلیغ میکنن، سرسپرده کامل امریکا و اسرائیل هستن و غیره و غیره، ولی مردم رو نتونستن قانع بکنن و مردم طرفداریشون از چین داره میره بالا و نسبت به امریکا 85%شون به دید منفی دارن. بنابراین میخواستم در پاسخ به سوالتون این رو عرض بکنم که این تغییرات هم اتفاق افتاده. یعنی مردم تا حدی فعلا امیدشون رفته بالا، برخلاف ماها و سالهای آخر روحانی که مردم به شدت ناامید شده بودن و واقعا منتها. حالا شما راجع به اعتصابات صحبت کردی، من فکر میکنم که باید با تمام قوا از اعتصابات کارگرا، از مبارزات زنان، از مبارزات بازنشستگان، معلما، پرستارا، تمام اقشار و طبقاتی که در برابر این رژیم می ایستن ما باید حمایت بکنیم، برای این که از درون همین مبارزات آلترناتیو آینده درست میشه. ما از درون و زیر دماغ همین آخوندا که مردم نفرت دارن ازشون، ما باید آلترناتیو آینده رو، آلترناتیو ترقی خواه رو به وجود بیاریم و این عمل داره صورت میگیره، برای اینکه زیر دماغ همین آخوندا هزاران کتاب درجه یک داره چاپ میشه که اینا هر ورقش در زمان شاه 3 سال زندان داشته. اینو بهتون عرض بکنم، همیشه امید آینده رو باید در کتابهایی دید که تو کشور چاپ میشه. در زمان شاه این آدم ضد ایرانی و ضد بشر هر کتابی رو که تو به دستت میگرفتی میرفتی زندان، به همین دلیل باعث شد که خمینی یه آدم قرون وسطایی و بیاد و تسلط پیدا بکنه بر این کشور، به خاطر سواک، به خاطر سرکوبهاش، به خاطر سرسپردگیش، به خاطر نوکریش باعث شد که مردم طغیان بکنن، میلیون بیلیون بیان توی خیابون و یه آدم قرون وسطایی بیاد مسلط بشه بر این انقلاب. داستان ایران اینه، داستان پیچیده‌ایه و ما باید آگاه باشیم که در چه وضعیت تاریخی هستیم. این به معنای این نیست که ما طرفدار رئیسی باشیم، به هیچ وجه. بعضی ها هستن که طرفداری میکنن از، در حالی که ما باید فعلا برای تمامیت ارضی ایران و برای این که تا حدی گرفتاری های مردم کاهش پیدا بکنه، اقلا کاهش پیدا بکنه، امیدی در مردم به وجود بیاد، فعلا چاره ای جز این نداریم. علتش این بود که من اون دفعه هم بهتون عرض کردم که، یعنی در واقع اون صحبتی رو که من در جلسه قبل با شما داشتم 3 یا 4 ماه پیش، فکر میکنم حرف من مطابق این آماری که بهتون دادم درست از آب در اومده.
در حال برای مردم که در داخل ایران هستن وقتی ما باشون صحبت میکنیم این بهبود اوضاع ملموس نیست و همیشه شاکی هستند و ما بیشتر خبرهای بدم دریافت میکنیم از همه نظر. من اونجا زندگی نمیکنم ولی خب این خبرها رو ما از اونجا دریافت میکنیم. در مورد آلترناتیو که شما صحبت کردین، ما افراد زیادی داریم در ایران که اینا میتونن آلترناتیو باشن، ولی چون یک سازمانی نیست که اینا رو بله به اون صورت، یعنی اصلا اجازه نمیده، در رژیمی که بر سر قدرت اصلا اجازه نمیده که اینها بتونن خودشون متشکل بکنن، سازماندهی بکنن و به همین جهت من فکر میکنم که در داخل نمیشه به اون صورت یه آلترناتیو مشخصی بیاد و بتونه مردم رو سازماندهی بکنه. و در خارج از کشور اگر این البته هستن، جریان های زیادی هستن در خارج از کشور، مثل الان یه همسازی کردن سوسیال دموکرات های لایک با هم و جمهوری خانه سوسیال دموکرات لایک، و من فکر میکنم شاید اینها بیشتر از همه طرفدار بتونن داشته باشن در داخل ایران، ولی خب به هر حال باید داخل و خارج به همدیگه وصل بشن و بتونن که کاری از پیش ببرن.
خانم عرفانی، من هم تو زندان اینا رو میشناختم خیلی هاشونه، یعنی در حدود 50 ساله که با تک تک اینا سرکار داشتم، سوسیال نمیدونم فلان، اون یکی نمیدونم فلان، ای جلسه تشکیل میدن مثل یه مش گرگ و مثل یه مش به اصطلاح کفتار به جون هم دیگه میفتن. شما میدونید چقدر اینا کنفرانس تشکیل دادن و تمامشونم سرسپرده اجنبی هم. تک تکشون رو اسم ببرید و من براتون بگم که کیان اینا. تک تک اینا رو من میشناسم، 50 سال با اینا سرکار داشتم.
و مثلا فرزن
اگر نه پیال میکنید اگر من کوچکترین امیدی به اینا داشتم ازشون طرفداری نمیکردم؟ من تمام وجودم برای ایران بوده از زمان 28 مرداد تا به امروز که ببینم یه راه حلی ما پیدا بکنیم.
آخه جناب محیط شما فکر نمی کنید خیلی سیاسفید ببینید مسئله رو؟ مثلا شما اشاره کرده بود به اینکه من مثلا در جریان 88 کروبی رو قبول داشتم. شما چطور به عنوان یک انسان مترقی میتونین به یک شخصی مثل کروبی، به یک آخوند، به هر حال شما میدید که چه لباسی ترش میکرد، یه همچین آدمی بتونی بهش اعتماد بکنی و قبولش داشته باشی؟ فکر نمی کنی که شما ممکنه اشتباه بکنی؟
اجازه بدید. کروبی، من اولا طرفدار تو جریان 88 طرفدار کروبی نبودم، از موسوی دفاع کردم و نه کروبی. کروبی رو من از زمانی که رفت و با مأمور موساد و CIA هم در پاریس و هم در مادرید صحبت کرد. اگه کتاب هر شود که اکتوبر سرپرایز رو شما خونده باشید، اینا کاملا چیز می خمینی برای اینکه اسلحه از اسرائیل بگیره و در ازایش گروگان ها رو آزاد بکنه، کروبی رو فرستاد و با مأموران CIA و جورج بوش پدر دو تا جلسه داشتم. من اون موقع توی مقالاتم نوشتم که کروبی کی هست. منتها موقعی که 88 شد، هم موسوی و هم کروبی اومدن تو میدان و اون موقع یک جنبش چند میلیون نفری در برابر به اصطلاح سرکوب ها برقرار شد و من از موسوی دفاع کردم. هنوزم فکر میکنم کار من درست بوده و نه از کروبی. بعد دوباره کروبی الان به اصطلاح چهره خودش رو کاملا نشون داد که با اصلاح طلبا بود، با روحانی بود و در نتیجه به هیچ وجه با رئیسی و اینا نیست. روحانی هم جز همین هاست که توی به اصطلاح روزنامه اعتماد رو بیرون میده و کسی رو که تربیت کرده یه آدمی مثل مجتبی واحدیه که بجز وطن فروشی هیچ کار دیگه ای نداره. بنابراین کروبی رو من از قبل میشناختم و الانش هم میشناسم. بنابراین این نیست که به اصطلاح منطقه. گفتم جریان 88 تعداد زیادی دنبال خود کروبی افتادن و به عنوان شیخ شجاع ازش اسم بردن. منم در برابرش نایستادم، ولی طرفی کروبی نبودم، بلکه طرف موسوی بودم. چه بعدش موسوی هم در واقع با کوتاه اومدنهاش و با شرکتش در انتخابات همون 92 و 94 و 96، اونم در واقع من اعتقادم و نسبت به اونم از دست دادم. بنابراین در مواقع خاص تاریخی ما موزه گیری میکنیم، گاهی اوقات شرایط تغییر میکنه، همینطور که من در برابر خمینی ایستادم. ولی الان من فکر میکنم که خطر اجنبی و خطر اونایی که میخوان کشور ما رو تجزیه بکنن از خطر خود جمهوری اسلامی بالاتره و در نتیجه باید ببینیم که در چه مقطع تاریخی قرار داریم. همیشه باید به قول معروف اصطلاح نظر فلسفی باید ما تضادها رو تشخیص بدیم.
آیا به نظر شما ترکیه و آذربایجان و با اسرائیل میتونن اینها خطری برای ایران داشته باشن؟
مسلمه که میتونن، منتها برداشت کلی من اینه که نمیتونن ایران رو تجزیه بکنن. و میدونیم که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید وارد مذاکره شده، هم با وزیر خارجه ارمنستان، هم با وزیر خارجه آذربایجان، مسئله رو دارن کم کم و کم حل میکنن. راننده هایی رو که دستگیر کرده بود آذربایجان آزاد کردن. و بعدش ارمنستان چیز آذربایجان میدونه که اگه بخواد با ایران در بیفته چه خطراتی متوجه خودشه و چه نقاط ضعفی آقای علیوف داره، کاملا آگاه به این قضیه. ولی خب ما میدونیم هم صهیونیستا هم ترکیه که الان در واقع پایگاهی در آذربایجان درست کردن، بله بعدشون نمیاد که از طریق اونجا، از طریق نخجوان راه پیدا بکنن به آذربایجان، راه پیدا بکنن به دریای خزر و ناتو رو بیارن به دریای خزر. که آیا اگر چنین چیزی بخواد اتفاق بیفته روسیه و چین ساکت خواهند نشست؟ ابدا.
آیا به نظر شما اردوغان میتونه بازم موفق باشه در انتخاب بعدی؟
در انتخابات بعدی فعلا ما میدونیم حزب جمهوری در برابرش ایستاده. آقای احمد به اصطلاح چیز اونه که قبلا نخست وزیر بود در برابرش فعلا ایستاده. و با این زیاد روی هایی که اردوغان داره، هر کشور ببینید اردوغان به چند کشور این آدمه ضد انسان واقعا میخوام بگم تجاوز کرده، از لیبی گرفت تا قبرس گرفت تا مدیترانه گرفت تا افغانستان تا یمن تا عراق تا سوریه. همینطور کسی که این کارو بکنه بالاخره به اصلا کمر خودشو میشکنه. و در نتیجه مردم ترکیه هم دارن تا کی میتونه اردوغان بین روسیه و امریکا همجوری بازی بکنه؟ فعلا از این بازی که بین این دوتا داره میکنه سوء استفاده کرده، ولی تا کی میتونه؟ حالا اینه که آیا در انتخابات آینده پیروز میشه یا نه بسیار مشکله گفتنش و من نمیخوام پیشبینی راجع به این قضیه بکنم. هنوز به اصطلاح مسئله پان ترکیزم و امثال هم و پان عثمانیزم در ترکیه هنوز خیلی قویه و در نتیجه اینم از این قضیه استفاده میکنه و میتونه دوباره انتخاب بشه، امکان داره. منتها ترکیه رو به طرف یه سرازیری میخواهد برد.
بله به هر حال خیلی بلند پروازه و در سر میپرورونه که بخواد یک عثمانی بزرگی ایجاد بکنه.
با چهار ماه قبل میگن فواره موقعی که خیلی بالا بره چه بر سرش میاد
سرنگون.
خود امریکا رو نگاه کنی، امریکا به خاطر اینکه هدفش تسلط بلا منازع بر جهانه داره امریکا رو داغون میکنه، خود کشور خودش رو داره داغون میکنه. یعنی مثلا این 8 تریلیون دلاری رو که مبارزه علیه تروریسم در عرض این 20 سال میتونست امریکا رو تبدیل به چه کشوری بکنه، ولی به زیر ساختاش نگاه کنید، به سیمای برقش نگاه کنید، به لوله های آبش نگاه کنید، به لوله های گازش نگاه کنید، به اینترنتش نگاه بکنید، به جاده هاش نگاه بکنید و اینا رو مقایسه بکنید با کشورهایی که به کشور خودشون میرسن تا اینکه به کشورهای دیگه هی تجاوز بکنن. ترکیه هم به نظر من باید از اربابش درس بگیره، به جای اینکه تجاوز بکنه به کشورهای همسایش به کشور خودش برسه، به جای سرکوب کردها، این جنایاتی که علیه کردها داره انجام میده، به کشور خودش برسه، کشور رو متحد بکنه. در حالی که الان ما میدونیم اقتصاد ترکیه در حال اونم دست کمی از ایران نداره، از نظر تورم، از نظر انواع و اقسام به اسم چیزا. اینه که به نظر من سرنوشت خیلی جالبی آقای اردوغان نخواهد داشت.
الان به نظر شما شرایط اقتصادی چین به چه صورت هست؟ چون در خبرها اومده بود که در لبه پرتگاه قرار داره و میخواد استراتژی اقتصادیشو عوض بکنه.
خیلی عذر میخوام که من ببینید خانم عرفانی، این لاتعالاتی رو که میمیسن توی این روزنامه های خارج و یا دستگاه های ارتباط جمعی، یه شرکت ساختمانیش 300 میلیارد دلار بدهکاره، میگن آره اقتصاد چین داره از هم فرو میپاشه. آخه اینا اصلا نمیفهمن اقتصاد چین چجوری میگرده. اقتصاد چین تفاوت های بنیانی با اقتصاد امریکا داره و نمیتونه از هم فرو بپاشه. شما ببینید 2008-2009 اقتصاد امریکا چطور از هم فرو پاشید، در حالی که اقتصاد چین تونست نه تنها از هم فرو نپاشید، بلکه تونست اقتصادهای جهان رو نجات بده. علتش هم خیلی واضحه. صدای ما میرسه؟
بله بله بفهم.
اوکی. ببینید علتش بهتون عرض بکنم، در غرب اقتصاد به حد اشباع رسیده، بازارها به حد اشباع رسیدن. چین و روسیه سه برابر قاره امریکا طبیعت دست نخورده دارن. این یک. دو، چین برنامه 20 ساله‌ای داره که در 80 تا 90 کشور راه آهن بکشه، مدرسه درست بکنه، پل بزنه، تونل بزنه، زیر ساخت بسازه، لوله های گاز و نفت بسازه. بنابراین این چنین اقتصادی اشباع شده نیست. این یک. دو، وضع مالی چین و یوان که پول چین باشه همینجوری آزاد نیست، زیر نظر دولته و برخلاف امریکا که بانک فدرال که یه بانک خصوصیه پول چاپ میکنه، در چین دولت پول چاپ میکنه. این یه تفاوت بنیانیه با امریکا، یعنی کاملا میتونه این ورشکست، حتی همین به اصطلاح همین شرکت ساختمانی، حتی اگه ورشکست میشد که نشد، ما میدونیم آخرین قسطی رو که بدهکار بود 300 میلیون دلار داد و تمام شد و روزنامه نیویورک تایمز هم خفه خون گرفت، برای اینکه روزنامه نیویورک تایمز مرتب میگفت که آره چین داره از هم فرو میپاشه، خفه خون گرفت. اگر حتی ورشکست میشد و نمیتونست قسط به اصطلاح قرضش و وامش رو بده، دولت به اصطلاح واگذار میکرد، یعنی به اصطلاح دولت میگرفتش و نجاتش میداد. بنابراین اونجا دولت کاملا به این اقتصاد تسلط داره و نمیذاره که این ورشکستگی ها اقتصاد رو از پا در بیارن.
بله.
براتون یکی دو تا به اصطلاح مثال بزنم.
یه مقام فشرده لطفا، چون من یه سوال پایانی هم دارم و ما زیاد فرصت نداریم. بفرمایید.
اوکی سوالتون رو بفرمایید.
در 4 ماه قبل که با هم صحبت میکردیم، بعد از اون جنگی بود که اتفاق افتاد بین اسرائیل و فلسطین، و شما گفتین که دستاوردی که داشت برای فلسطین این بود که مردم بیشتر با هم متحد کرد در فلسطین و کشورهای همسایه و کشورهای اروپا و بین المللی متوجه شدن که چه رژیم جنایتکاری هستش در اسرائیل که دست به همچین اقداماتی میزنه. و این دستاوردی که شما گفتید، من نمیدونم الان چگونه بوده تا به حال، که خب همین روز چهارشنبه 27 اکتبر دولت اسرائیل اجازه داده که 3130 دستگاه آپارتمان در شهرکای واقع در مناطق اشغالی رو بسازن و تصویب کرده. الان شما چگونه می‌بینید شرایطو؟ آیا تونسته دستاورد مثبتی برای کشور فلسطین داشته باشه؟
ببینید، هر تجاوزی که و هر جنایتی که اسرائیل انجام میده، چهرهشو بشریت به طور کلی، فقط من و شما نه، بشریت میشناسه مشکل فلسطینی ها اختلافات درونیشونه. متاسفانه این نقص اصلاح چیزه، نقص فلسطینی هاست و خیانتیه که همین عباس داره انجام میده، محمود عباس و امثال هم که اینا نوکرهای اسرائیل هم. بنابراین از این طرف شما ضعف داری، ولی از اون طرف من بهتون پیشنهاد میکنم آخرین مقاله ای رو که پریروز نیویورک تایمز راجع به اسرائیل نوشته که این کشور یک کشور نیست، بلکه یک کشتی جنگیه که بدون همین جنگ، بدون کشتار، بدون تجاوز، بدون اشغال سرزمین فلسطین نمیتونه به حیاتش ادامه بده و اختلافات درونی فقط بین اشکنازی ها و شرقی ها، بین سیاها و سفیدا. توی این مقاله بخونید که اسرائیل در چه وضعیه.
بسیار خوب.
این کشور قابل
بله. در حال بله، بعد یک دقیقه فرصت دارین، در عرض یک دو دقیقه شما اگر خواستین جمع‌بندی کنین یا نکته پایانی دارین بفرمایید لطفا.
فقط میخواستم این رو عرض بکنم
در مورد ایران
به نظر من باید صبر داشته باشیم، باید از مبارزات مردم دفاع بکنیم تا اینکه ما بتونیم زیر دماغ همین آخوندا، ببینید هدف باید تغییر این قانون اساسی باشه.
دقیقا.
این قانون اساسی، بله، این یه قانون اساسی قرون وسطاییه که باید عوض بشه و این زمان میبره و ما از مبارزات مردم برای رسیدن به این هدف باید با تمام قوا دفاع بکنیم.
بدون آلترناتیو فکر میکنیم میشه موفق بشن؟ من فکر نمیکنم با وجود این رژیم بشه قانون اساسی تغییر داد. به هر حال من امیدوارم که آلترناتیوی تشکیل بشه، چون من همیشه فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمه تا بشه تغییر مثبت در ایران ایجاد کرد. بله،
بذارید من یه مثال فقط در عرض چند ثانیه براتون بزنم.
بفرمایید.
من سال 1356 تو زندان بودم، تو زندان شاه بودم.
بله.
با یکی از زندانیای برجسته، اصلا بیژن چهرازی که اعدامش کرد رژیم، داشتیم تو حیات زندان اوین قدم می زدیم. بهش گفتم بیژن فکر میکنی رژیم شاه بیفته؟ گفت محیط من فکر نمی کنم. سال 56، بنابراین قابل پیشبینی نیست. 6 ماه بعد از این حرفی که بیژن به من زد و خود منم یه مقدار بهش اعتقاد داشتم، انقلاب در ایران شروع شد. بنابراین اینا قابل پیشبینی نیست، قابل انقدر چیز نیست.
جناب محیط، من فکر میکنم اون دفعه به قول معروف امپریالیست هم میخواستن که این اتفاق بیفته و فقط مردم ایران نبودن که این کار کردن، به خاطر همین مسئله که با اون شرایطی که مردم داشتن، با این که آزادی های اجتماعی داشتن مردم در ایران و شرایط اقتصادشون به این بدی نبود، ولی اون انقلاب به اصطلاح اتفاق افتاد و الان برای من عجیبه اگر که همچین چیزی بشه به این صورت بشه. ولی خب البته شرط
الان که امپریالیسم خیلی بیشتر از اون زمان میخواد که این رژیم بیفته، اتفاق خیلی بیشتر از اون زمان. شما ببینید چه کار دارن میکنن برای اینکه این رژیم رو بندازن.
اوکی، به هر حال امیدوارم که مردم ایران موفق بشن، به هر حال مردم به خواسته خودشون دست پیدا کنن. ما متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم و از اینکه امروز به ما این فرصت دادین که بتونیم در کنار شما باشیم و از صحبت شما برخوردار بشیم سپاسگزارم. روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر جناب محیط.
تشکر. منم خداحافظی میکنم از شما و بینندگان و شنوندگان شما. تشکر عزیز.
شادکام و سرفراز باشید.
تشکر. مرسی. خداحافظ.